صفحه 94. توانید چند تن از شاگردان خود را مأمور این کار بکنید. آنها نزد شرف دین طوسی تظاهر می کنند که می خواهند ملحد شوند و از وی درخواست می نمایند که برای الحاد آنها آنها را ارشاد کند. به آنها بسپار که از شرف دین طوسی چند نوشته به دست بیاورند و اگر نتوانستند نوشته به دست بیاورند، شهادت آنها برای ثبوت الحاد شرف دین طوسی کافی است و ما به استناد شهادت آنان شرف دین را به مجازات خواهیم رسانید. شیخ یوسف گفت: با مسئولیت او چه می کنید؟ جلال الدوله جواب داد: وی تا روزی دارای مسئولیت است که متولی مدرسه باشد و روزی که از تولیت نظامیه معزول شد مسئولیت خود را از دست می دهد. وان وقت کسی که به جای شرف دین طوسی متولی مدرسه می شود دارای مسئولیت خواهد گردید. شیخ یوسف گفت: آیا فکر می کنی که او را از تولیت مدرسه معزول کنند؟ جلال الدوله جواب داد: روزی که مدارک الحاد او به دست آمد بدون تردید از تولیت مدرسه معزول خواهد شد. شیخ یوسف چشمهای ریز خود را که کینه و حرص از آن به نظر می رسید به دیدگان جلال الدوله دوخت و گفت: ای امیر، آیا ممکن است بگویی بعد از اینکه شرف دین طوسی از تولیت مدرسه معزول گردید جانشینش که خواهد شد؟ حاکم نیشابور می دانست که شیخ یوسف انتظار دارد بعد از عزل شرف دین طوسی او را متولی مدرسه کند، اما شغل و عنوان تولیت مدرسه نظامیه را برای خود می‌خواست و جواب داد: من نمی‌توانم جواب این پرسش تو را بدهم و انتخاب متولی جدید منوط است به تسلیم خواجه نظام الملک. شیخ یوسف گفت: شرف دین طوسی دانشمند نیست و می‌توانم گفت که از معقولات بی اطلاع است. اگر این مرد از معقولات اطلاع داشت دین اسلام را رها نمی کرد و ملحد نمی شد و فقط توانست با زهد و تقوای ریایی شهرتی بین مردم به دست بیاورد و خواجه نظام الملک هم فریب زهد و تقوای ریایی وی را خورد و او را متولی مدرسه کرد و ما در مدرسه نظامیه بین استادان کسانی را داریم که از لحاظ علم خیلی برتر از شرف دین طوسی هستند و تولیت مدرسه به حق باید به آنها برسد. آن روز شیخ یوسف پس از مراجعت از خانه جلال الدوله چند نفر از شاگردانی باهوش و مستعد خود را به حجرش احضار کرد و به آنها گفت: من میخواهم موضوعی را با شما در بین بگذارم که تا امروز نمیخواستم بر زبان بیاورم، ولی زنهار که این موضوع را با هیچ کس در بین نگذارید، زیرا رازی است خطرناک. شاگردان سراپا گوش شدند و شیخ یوسف ابن صباح گفت: مدتی است که من از فرقه باطنیه چیزها می شنوم، ولی حاضر نبودم که به مسموعات توجه نمایم. من می گفتم که افراد فرقه باطنیه مرتد هستند و کفر آنها از هر من الشمس است و یک مؤمن نباید به گفته یک کسانی که مرتد هستند توجه نماید. ولی اکنون میفهمم حرفهایی که افراد فرقه باطنیه میزنند بی اساس نیست و تعصب من مانع از این میشد که حرفهای آنان را بپذیرم. شاگردان شیخ یوسف وقتی آن گفته را از دهان استاد شنیدند با شگفت نظرهایی به هم انداختند. شیخ که متوجه نگاه های آنها شد گفت: به شما حق می دهم که از این حرف حیرت کنید، چون تا امروز مرا از دشمنان سرسخت فرقه باطنیه می دانستید. اما بدانید که بعد از این من دشمن آن فرقه نیستم و حاضرم که عقیده افراد آن فرقه را مورد بحث قرار بدهم. اینجا مدرسه است و مدرسه جای بحث و فحص، و ما نباید چشم‌های خود را ببندیم و انگشت‌ها را در سوراخ‌های گوش جا بدهیم تا چیزی نشنویم. در خراسان و سایر کشورهای ایران فرقه‌ای وجود دارد به اسم باطنیه و پیروان آن فرقه مذهب خود را بر حق می‌دانند و باید رسیدگی کرد و فهمید که آنها چه می‌گویند، نه اینکه از روی تعصب به آنها پشت نمود. و من به شما میگویم که در عقاید فرقه باطنیه چیزهای یافتم که مرا متمایل به آن فرقه کرده است. یکی از محصلین پرسید: ای معلم بزرگ، تو در عقاید فرقه ملاحده چه یافته‌ای که متمایل به آن فرقه شده ای؟ شیخ یوسف گفت: اگر میخواهید شاگرد من باشید و از محضر درس من استفاده کنید، بعد از این آنها را در حضور من ملاحده نخوانید، بلکه بگویید فرقه باطنیه. و اینک آیا قول می دهید که راز مرا نزد دیگران افشا ننمایید؟ شاگردی که با استاد صحبت می کرد گفت: ای معلم بزرگ، تو آموزگار ما هستی و بر ما حق تعلیم داری و ما می دانیم اگر این موضوع را بروز بدهیم سرت برباد خواهد رفت. این راز را نزد دیگران افشا نخواهیم نمود. شیخ یوسف اظهار کرد: شما که مرا آموزگار خود می دانید و عقیده دارید که من نسبت به شما حق تعلیم دارم، آیا مرا عاقل می دانید یا دیوانه؟ به او جواب دادند که: ما تو را عاقل می دانیم شیخ یوسف. شیخ یوسف اظهار نمود: اگر مرا عاقل می دانید گفتم را بپذیرید و به سوی شرف الدین طوسی بروید و دست نیاز به طرفش دراز کنید تا شما را وارد فرقه باطنیه کند. و می دانم که در دل می پرسید که اگر شرف الدین طوسی مرشد و مراد است، چرا خود من به سویش نمی روم و دست نیاز به طرفش دراز نمی کنم. علتش این است که شرف الدین طوسی نسبت به من بدبین می باشد و اگر من به سویش بروم مرا از خود طرد خواهد کرد، ولی نسبت به شما بدبین نیست و اگر از روی اخلاص به سویش بروید شما را خواهد پذیرفت. شاگردها مرتبه دیگر متحیر شدند، چون تا آن روز نشنیده بودند که شرف الدین طوسی ملحد باشد. شیخ یوسف متوجه گردید که شاگردانش ملحد بودن شرف الدین طوسی را نمی پذیرند و اگر بپذیرند حاضر نیستند به سوی او بروند و باید آنها را وادار کرد که خود را به شرف الدین نزدیک نمایند. و گفت: من قصد دارم شما را به سوی شرف الدین طوسی بفرستم تا از برکات او برخوردار شوید و دیگر اینکه از من نزد او شفاعت نمایید و به او بگویید که ابن سباق میگوید من از آغاز عمر تا امروز در جاده زلالت سرگردان بودم و خودبینی و تعصب مانع از این می شد که بتوانم راهی به سوی حقیقت پیدا کنم. اما اینک می فهمم که وسیله رستگاری من تو هستی و میل دارم به سوی تو بیایم و با دست تو رستگار شوم. ولی خجالت می کشم، چون خود را نزد تو گناهکار می دارم و اگر حاضر باشی گناهانم را ببخشایی به سوی تو خواهم آمد. شاگردهای شیخ یوسف در آن روز فکر کردند که استاد شاید بر اثر کثرت مطالعه دچار خبط دماغ گردیده، زیرا در قدیم مشهور بود که بعضی از اشخاص بر اثر زیاد خواندن دچار خبط دماغ می شوند. در آن روز شیخ یوسف ابن سباق بیش از آن با شاگردان خود راجع به فرقه باطنیه صحبت نکرد، ولی قبل از اینکه از حجرهش بروند با به آنها سپرد که آن راز را افشا ننمایند. روز بعد باز شیخ یوسف شاگردانی را که روز قبل به حجره خود آورده بود احضار کرد و به آنها گفت: من انتظار داشتم که شما امروز جواب شرف الدین طوسی را برای من بیاورید. شاگردها که هنوز از حیرت شنیدن اظهارات روز قبل استاد بیرون نیامده بودند گفتند که ما اقدامی نکردیم و نزد شرف الدین طوسی نرفتیم. شیخ یوسف ابن سباق گفت: امروز به طور حتم نزد او بروید و عذر تقصیر مرا بخواهید و بگویید که من حاضرم به خدمت وی برسم و به دست او رستگار شوم، ولی متوجه باشید که این حرف را نمیتوان در حضور اغیار زد و شما هنگامی راجع به این موضوع با شرف الدین طوسی صحبت کنید که کسی نزد وی نباشد. یکی از شاگردان به خود جرأت داد و گفت: ای معلم بزرگ، آیا تو میگویی که ما نزد شرف الدین طوسی برویم و به او بگوییم که تو قصد داری به دست او ملحد و مرتد شوی؟ شیخ یوسف گفت: به او بگویید که من قصد دارم به دست او وارد فرقه باطنیه و رستگار شوم. آن محصل جواب داد: فرض میکنیم که شرف الدین طوسی ملحد باشد، و آیا تو خیال میکنی بعد از اینکه اظهارات ما را شنید حاضر میشود که تو را وارد فرقه ملاحده یا به قول تو باطنیه نماید؟ تو بهتر از ما میدانی که افراد آن فرقه تقیه میکنند و عقیده باطنی خود را بروز نمیدهند و شرف الدین طوسی هم تقیه خواهد کرد و خواهد گفت که تو و ما اشتباه کرده ایم. شیخ یوسف اظهار نمود که افراد فرقه باطنیه هنگامی تقیه می کنند که خود را مقابل بیگانگان ببینند و اگر مشاهده کنند که اغیار حضور ندارند دست از تقیه بر می دارند. عقیده باطنی خود را آشکار می نمایند و هنگامی که شرف الدین طوسی بفهمد که شما می خواهید از روی ایمان وارد فرقه باطنی شوید، تقیه نخواهد کرد و عقیده قلبی خود را بروز خواهد داد. شاگردها گفتند: ولی ما نمی خواهیم وارد فرقه ملاحده شویم تا اینکه شرف الدین طوسی اگر ملحد باشد عقیده قلبی خود را نزد ما ابراز کند. شیخ یوسف ابن سباق باز اعتراض کرد و گفت: در حضور من فرقه باطنیه را به اسم ملاحده نخوانید و بدانید که اگر وارد آن فرقه نشوید و دین باطن را نپذیرید، در دنیا و عقبا خود را سرنگون خواهید نمود. مدت 3 روز مذاکرات شیخ یوسف ابن سباق و شاگردان خاص او از این مقوله بود و شیخ یوسف به شاگردان می گفت که نزد شرف الدین طوسی بروند و کیش باطنیه را بپذیرند یا واسطه شوند که شرف الدین او را به عنوان داوطلب ورود به آن کیش بپذیرد، ولی محصلین استنکاف می کردند. شیخ یوسف استنکاف شاگردان خود را پیشبینی می نمود و منظورش از آن مذاکرات این بود که بر اثر مرور زمان ذهن شاگردها با موضوع فرقه باطنی مانوس شود و آنها از شنیدن نام فرقه باطنی وحشت نکنند. از روز 3 به بعد وحشت شاگردها از نام فرقه باطنی تخفیف یافت و استاد حس می کرد که محصلین قدری نرم شدند. بعد از 1 هفته شاگردان نخبه شیخ یوسف موافقت کردند که نزد شرف الدین طوسی بروند و پیام شیخ یوسف را برسانند و بگویند که استاد آنها می‌خواهد به دست شرف الدین طوسی وارد فرقه باطنیه شوند. ولی هنوز تبلیغ شیخ یوسف در شاگردها آنقدر مؤثر نشده بود که خود آنها خواهان ورود به فرقه باطنیه شوند. ساعت کار یعنی تدریس و تحصیل در مدارس نظامیه به مناسبت وضع جغرافیایی و تغییر فصول فرق می کرد. در مدرسه نظامیه نیشابور شرف الدین طوسی و استادان دیگر بعد از خواندن نماز صبح در فصول خوش سال می خوابیدند و وقتی قدری از طلوع آفتاب می گذشت بیدار می شدند و به ایوانهای بزرگ مدرسه که در آن عصر در فصول گرم کلاس درس بود می رفتند و تا وقتی هوا گرم می شد، یعنی تا ساعت 10 یا 11 صبح درس می خواندند و بعد جلسه درس ختم می شد و استاد و محصلین برای کارهای خصوصی از مدرسه خارج می گردیدند یا به حجره های خود می رفتند. هنگام ظهر بانگ اذان برمی خواست و طلاب مدرسه نماز جماعت می خواندند و هر دسته از طلاب به یکی از استادان که او را اعلم می دانستند اقتدا می کردند و بعد از فراغت از خواندن نماز مشغول خوردن غذای ظهر می شدند. هر یک از مدارس نظامیه دارای نانواخانه و آشپزخانه بود و در نیشابور از بهترین آرد که به دست می آمد برای استادان و محصلین در نانواخانه مدرسه نان تبخ می شد. و نان مدرسه نظامیه در نیشابور و حوالی آن معروف بود. در روز در آشپزخانه مدرسه بیش از یک نوع غذا تبخ نمی شد و استادان و محصلین و خدمه مدرسه از آن غذا می خوردند و بین غذای استادان و محصلین و خدمه فرقی وجود نداشت. هر روز غذایی که تبخ می شد غیر از غذای روز قبل بود و غذای مدرسه که نامشان به ما رسیده عبارت بود از شوربا که با گوشت تهیه می شد و به سوپ شباهت داشت و گاهی در آن حبوب خشک می ریختند و گاهی سبزی های تازه. غذای دیگر عبارت بود از شیربا که یکی از مواد اصلی آن را شیر و ماده دیگرش را برنج تشکیل می داد. یک نوع غذای دیگر که در مدرسه صرف می شد موسوم بود به قلیه و قلیه یک نوع راگو به شمار می آمد که در آن گوشت و پیاز و چند نوع میوه خشک مثل آلو و زردآلوی خشک می انداختند. وضع مدارس نظامیه از جمله مدرسه نظامیه نیشابور در زمان حیات خواجه نظام الملک مرتب بود و به استادان و محصلین و خدمه مدرسه غذای مرغوب و فراوان و لباس کافی داده می شد و در نیشابور خدمه مدرسه هر روز مازاد غذا را از آنجا خارج می کردند و به سود خود به سکنه شهر می فروختند و مردم چون می دانستند غذای مدرسه خوب است با میل خریداری می کردند. با توجه به نکات فوق در فصول خوش سال استادان مدرسه نظامیه عصرها فراغت داشتند و می توانستند به کارهای خصوصی بپردازند یا شاگردان را در حجره خود بپذیرند و محصلین هم در فصول خوش سال ساعات عصر را صرف مطالعه و مباحثه می نمودند. روزی که می باید شاگردان شیخ یوسف ابن سباق نزد شیخ شرف الدین طوسی بروند، هنگام عصر به سوی حجره طوسی روان شدند و کسانی که آن روز نزد شرف الدین رفتند 3 محصل بودند که ما از نام 2 تن از آنها به اسم جعفر خوری و مصطفی از فراینی آگاهیم و سومی را نمی شناسیم. بعد از اینکه وارد حجره استاد شدند و نشستند، شرف الدین طوسی از آنها پرسید با او چه کار دارند. جعفر خوری گفت ما از جانب شیخ یوسف ابن سباق و قدری هم از جانب خودمان آمده ایم و می خواهیم از طرف سباق از تو عذر بخواهیم و از طرف خودمان از تو بخواهیم که ما را ارشاد کنی. شرف الدین طوسی پرسید شیخ یوسف ابن سباق برای چه از من عذر تقصیر می خواهد؟ جعفر خوری گفت برای اینکه نسبت به تو ابراز ارادت نکرد. شرف الدین پرسید شما برای چه می خواهید به وسیله من ارشاد شوید؟ من فکر می کنم که هیچ یک از شما احتیاج ندارید که من مرشد شما باشم، برای اینکه مردانی هستید عالم و همین که از این مدرسه خارج شدید در بلاد اسلامی فقیه خواهید گردید و احکام شرعی صادر خواهید کرد. جعفر خوری گفت ای معلم بزرگ، ما نزد تو آمده ایم تا اینکه بگوییم استاد ما شیخ یوسف ابن سباق آرزو دارد که به دست تو وارد فرقه باطنیه شود و وقتی استاد ما خواهان ورود به آن فرقه باشد ما هم میل داریم مورد رهبری قرار بگیریم. شرف‌الدین طوسی چند لحظه سکوت کرد و بعد در حالی که سخت منقلب شده بود پرسید: به چه مناسبت استاد شما به فکر افتاده است که به وسیله من وارد فرقه باطنیه شود؟ جعفر خوری گفت: برای اینکه استاد ما می‌داند که تو دارای کیش باطنی هستی و از پیروان مذهب باطنیه به شمار می‌آیی. با اینکه شرف‌الدین طوسی سعی کرد که هزار به انقلاب او پی نبرند، رنگ از صورتش پرید و دست‌هایش لرزید و پس از اینکه مدتی سکوت برقرار شد گفت: آیا شیخ یوسف ابن سباق گفت که من دارای کیش باطنی هستم؟ جعفر خوری جواب داد: بله ای معلم بزرگ، و او متاسف است که چرا زودتر نسبت به تو ابراز ارادت نکرد و به وسیله تو وارد فرقه باطنیه نشد. شرف‌الدین طوسی اظهار کرد: استاد شما اشتباه کرده و من دارای کیش باطنی نیستم که او می‌خواهد به وسیله من وارد فرقه باطنی شود. مصطفی از فراینی اظهار کرد: ای معلم بزرگ، ما نیز این موضوع را به شیخ یوسف ابن سباق گفتیم، ولی یقین دارد که تو اهل فرقه باطنیه هستی و می‌خواهد به دست تو وارد آن فرقه شود. شرف‌الدین طوسی اظهار کرد: از قول من به او بگویید که من نمی‌دانم که آیا تمایل او برای ورود به فرقه باطنیه صمیمی است یا نه، ولی من اهل فرقه باطنیه نیستم و لذا نمی‌توانم او را وارد آن فرقه کنم. مصطفی از فراینی گفت: آیا حاضر نیستی که ما را هم ارشاد کنی؟ جعفر خوری در جواب دوست خود گفت: مگر نمی‌شنوی که معلم بزرگ می‌گوید من اهل فرقه باطن نیستم و چون اهلیت فرقه باطنی را انکار می‌کند نمی‌تواند ما را ارشاد نماید. مصطفی از فراینی گفت: من از این افکار متاسف هستم، برای اینکه امیدوار بودم از معلم بزرگ راجع به فرقه باطنیه اطلاعات زیاد کسب کنم. شرف‌الدین طوسی گفت: کسب اطلاع کردن غیر از این است که استاد شما یا خودتان بخواهید به دست من وارد فرقه باطنیه شوید. چون مردی مانند من که مدرس است از عقاید تمام فرقه های اسلامی آگاه می باشد و می تواند راجع به هر یک از آنها اطلاعاتی در دسترس شما بگذارد، ولو اینکه عقاید بعضی از آنها از نظر ما کفر جلوه کند. ولی اگر کسی راجع به یک یا چند فرقه اطلاعات وسیع داشته باشد، آیا دلیل بر این می شود که خود او پیرو کیش یکی از آن فرقه هاست؟ مصطفی از فراینی گفت: نه. شرف‌الدین طوسی اظهار کرد: من هم راجع به فرقه باطنیه دارای اطلاعات زیاد هستم، ولی خود من مسلمانم و از آنها که در واقع ملحد هستند و نام خود را اهل باطن نهادند بیزار می باشم. جعفر خوری گفت: ای معلم بزرگ، حرف حسابی آنها چیست و چه می گویند؟ شرف‌الدین طوسی گفت: آنها حرف حسابی ندارند که بگویند، ولی حرف آنها این است که اظهار می کنند بعد از امام جعفر صادق علیه السلام اسماعیل پسر او را امام می دانند، نه پسر دیگرش امام موسی کاظم علیه السلام را. جعفر خوری گفت: این را همه می دانیم و اطلاع داریم که فرقه اسماعیلیه بعد از امام جعفر صادق علیه السلام اسماعیل پسر او را امام می دانند، ولی نام آنها اسماعیلیه است نه باطنیه. شرف‌الدین طوسی گفت: فرقه باطنیه یکی از شعب فرقه اسماعیلیه است و فرقه اسماعیلیه عقیده دارند که بعد از اسماعیل که آنها وی را امام هفتم می دانستند امام دیگر نخواهد آمد و کسانی که بعد از اسماعیل می آمدند حجت هستند نه امام. ولی فرقه باطنی عقیده دارد که فرزندان اسماعیل هم امام بودند و امروز هم ممکن است امام باشند. توضیح حاشیه: تاریخ فرقه اسماعیلیه به طوری که اهل مطالعه و کتاب اطلاع دارند تاریخی است پیچیده و قسمتی از آن به طوری که در همین سرگذشت ذکر شد تقریبا مجهول است و راجع به آن روایات مختلف وجود دارد که اگر ذکر شود سبک این سرگذشت به کلی عوض خواهد شد و ما در اینجا فقط چیزهایی را ذکر می‌کنیم که نویسنده فرانسوی می‌گوید و سکوت ما راجع به روایات گوناگون در خصوص فرقه اسماعیلیه دلیل بر این نیست که ما از آن روایات بی اطلاع باشیم و ما هم چند تاریخ معروف مثل جامع التواریخ، تعریف رشید الدین فضل الله و تاریخ جوینی را دیده ایم و از مطالب آن کتاب ها در خصوص فرقه اسماعیلیه اطلاع داریم، ولی سیاق و سبک این سرگذشت اجازه نمی دهد مطالب آن کتاب ها را ذکر نماییم، خاصه آن که حاشیه از اصل مطلب طولانی تر خواهد شد. مترجم ادامه متن: مصطفی از فراینی گفت از این قرار فرقه باطنیه عقیده دارد که اینک هم دارای امام است. شرف‌الدین طوسی گفت بله. جعفر خوری پرسید امام آنها اکنون کیست؟ شرف‌الدین طوسی گفت نمی دانم، چون آنها عقیده دارند که امامشان بعد از اینکه ظاهر گردید شناخته خواهد شد. مصطفی از فراینی پرسید از این قرار این مرد که اینک در علموت به سر میبرد و میگویند موسوم است به ابن صباح امام آنها نمی باشد. شرف‌الدین طوسی گفت نه، زیرا به طوری که گفتم فرقه باطنی عقیده دارند که امام آنها شناخته نخواهد شد مگر بعد از اینکه ظاهر شوند و بعد از اینکه ظاهر گردید اطاعت از اوامر او واجب است. جعفر خوری و مصطفی از فراینی نظری با هم مبادله کردند و بعد جعفر خوری پرسید آیا امامی که فرقه باطنیه به او عقیده دارند و به قول آنها باید ظاهر شود باید از فرزندان اسماعیل باشد؟ شرف‌الدین طوسی گفت نه، و افراد فرقه باطنیه عقیده ندارند که امام آنها باید از فرزندان اسماعیل باشد. مصطفی از فراینی پرسید در این صورت در فرقه باطنیه هر کسی می تواند خود را امام معرفی کند. شرف‌الدین طوسی گفت از لحاظ کلی همینطور است که تو می گویی، ولی باز به عقیده ملحدین شخصی که آن دعوی را می کند باید واجد مزایا باشد و بدون مزایا حاضر نیستند که او را امام بشناسند. جعفر خوری پرسید آن مزایا چیست؟ شرف‌الدین طوسی گفت به عقیده افراد فرقه باطن هر صفت نیک که در امام آنها هست باید جنبه مطلق داشته باشد، مثل علم مطلق، عادل مطلق، دلیل مطلق و غیره. جعفر خوری گفت این یک عقیده عقلایی نیست، چه رسد به دیگران؟ شرف‌الدین طوسی اظهار کرد من وارد این بحث نمی شدم که ملاحد عقیدهی درست دارند یا ندارند، من نقل قول می کنم و می گویم که عقیده آنها این طور است و می گویند هر کس که عالم و عادل و دلیر مطلق باشد سزاوار است که امام شود و رهبری آن جامعه را بر عهده بگیرد. جعفر خوری گفت تمام صفاتی که در بشر وجود دارد نسبی است نه مطلق و ممکن است شخصی عالم تر از دیگری و عادل تر از شخص دیگر باشد، ولی عالم و عادل مطلق بین ابنای بشر یافت نمی شود و فقط ممکن است بین موجوداتی که از بشر بالاتر هستند یک چنین فرد وجود داشته باشد. شرف‌الدین طوسی گفت آنها عقیده دارند که امام از لحاظ فهم و استنباط افراد بشر باید عالم و عادل و مطلق باشد و نه از لحاظ استنباط فلسفی. شما که چون تحصیل کرده هستید وقتی صفت مطلق را می شنوید ذات پاک خدا را در نظر مجسم می نمایید. اگر قابل تجسم باشد.
چون فکر میکنید که فقط خداست که دانای مطلق است و غیر از او کسی دارای صفات علل اطلاق نیست، ولی ملاحده صفت مطلق را از دریچه استنباط خود میشناسند، یعنی وقتی ببینند مردی میتواند به تمام سوالات آنها پاسخ بدهد و در قبال هیچ سوالی وار نمیماند و هرگز عملی از او سر نمیزند که بر خلاف مروت باشد و حق کسی را تضییع نمینماید، وی را عالم و عادل مطلق میدانند. همچنین وقتی مشاهده نمایند که مردی از جنگ نمیترسد و از مشاهده مردان سلحشور نمیهراسد و دیدن حیواناتی خطرناک مثل پلنگ واقعی و غیره او را بیمناک نمی کند، وی را دلیر مطلق می دانند. جعفر خوری گفت این نظریه قابل قبول است.